واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاست های خانه امن بود، بس ریاست های امور زنا بود که همشان رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حل که روش تاکید میشه سطح آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتا قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ از اینکه ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خدا وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبا در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینو بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینید اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس سویره چی میکنه؟ اب شرط میکنه و این مفهوم نمیده داشته باشن. در منابر صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین است که بیشتر هم اشاره کردیم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارات اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودن. ایجاد وزارت خانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر مهیا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارت خانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی حقوقی است که در گذشته وجود داشتن. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توصیه میشدن، از حق خود از حقوق خود برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتونن از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف است جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردن و کاملا برشان پشت گشتاندن. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدن. برای از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راه ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنن تا به خانم ها رسیدگی شوه، بر خانم ها حقشان داده شوه، حقوقشان داده شوه. جامعه ملل قوانین با اصول را دارن که از لحاظ دیپلماسی میتونن اینا تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن چون و اینا را آماده بایی بسازن. نظام امروزی در افغانستان پا برجاست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها است داده شود. اساسی ترین بحث از حقوق تحصیلشان است. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. پس همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هست شوند، که واقعا این کار تصور است برای ما.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما. به گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافی صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان ها را مطالعه می کنیم.
زلزله را میشناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله سه علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش فشانی. موضوع آتش فشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش فشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش فشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد میایم زلزله های پلوتونیک. در اصل فشار حرکت های صعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موجی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و راهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، سه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا میگیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد مییابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه میرسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، نیمروز، جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میایم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از در دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد که بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوههای همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح میکند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را میخوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی میبریم.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل میتونیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره میباشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست میآید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می‌آید که از آن جمله می‌توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانیم مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی. امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. تا مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می‌رود مقدار زیادی انرژی را تولید می‌کنند. برتری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می‌کند و همچنان در حال حاضر کارخانه‌های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در این کشور به ایجاد کارخانه‌های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می‌شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چی استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب متر مسطح نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده به گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی است که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن مناظر استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان میتونیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در خاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی میباشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه‌های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می‌شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کاربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می‌رود و همچنان میگن در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست میآید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می‌رفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می‌باشد، از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می‌باشد. آسیا، ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقداری زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی، مهمترین این منابع چیه زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکه های تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده میشه. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده میشه. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هسته که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبری و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، میسر توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چیکار میکنه؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز در جهان به شمار می‌رود. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشد که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافی صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث در زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلوساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی می‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمان می‌باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیست از شعبات زبان‌های ایندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، فولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارد و زبانهای لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این هم تصویر که گفتیم که بلتیک هسته و سلاوی هسته که باز بلتیک میگه و خدایی تختیر میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می باشد. از زبان هندی و اردو میتونیم بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میده. که یه تصویر میتونیم مشاهده کنیم با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یک تا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا